با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه مقدمه. امروز بررسی انجیل متی را ادامه می‌دهیم. انجیل متی اولین کتاب عهد جدید است. از شما دعوت می‌کنم با ما در مطالعه و بررسی انجیل متی همراه بوده و شاهد اعمال عظیم خدای متعال که در حدود 2000 سال پیش در زندگی بشریت به انجام رساند باشید. کار خدا در فرستادن عیسی مسیح به میان بشریت تاریخ بشری را تغییر داد و مطمئنن خدا برای زندگی شما نیز پیام‌های عالی دارد و او با محبت عظیمش می‌خواهد خود را به شما بشناساند و با شما زندگی کند. او برای زندگی شما هدف‌ها و برکات عالی در نظر دارد. به سخنان او در کلامش دقت و توجه کنید. از شما دعوت می‌کنم که به برنامه امروز گوش دهید. چهار انجیل خطاب به چهار گروه اصلی از مردم دنیایی می باشد که در آن روزها می زیستند. انجیل متی، این انجیل خطاب به قوم اسرائیل نوشته شد و در ابتدا به زبان عبری به رشته تحریر در آمد و به طور مستقیم در مرحله اول با مذهبیون آن دوره صحبت می کند. انجیل مرقس که خطاب به رومیان نوشته شد. رومیان افرادی بودند اهل عمل که باور داشتن حکومت و قوانین و فرامین میتواند دنیا را کنترل کند. امروز نیز بسیاری بر این باور هستند که تنها قدرت میتواند دنیا را تحت کنترل بگیرد. جای هیچ شکی نیست که در هر مملکتی باید قوانین و فرامینی وجود داشته باشد. ولی رومیان خیلی زود متوجه شدند که تنها از این طریق نمیتوانند دنیا را تحت کنترل خود درآورند. دنیا نیاز داشت درباره کسی بشنود که نه تنها به قوانین و فرامین باور داشت، بلکه همچنین برای انسانها بخشش از گناه و رحم و گذشت و فیض خدا را به ارمغان می‌آورد. او کسی جز خداوند عیسی مسیح نبود که در انجیل مرقس به رومیان معرفی گردید. انجیل لوقا خطاب به یونانیان و مردم فکور و فلاسفه و دانشمندان به رشته تحریر در آمد. انجیل یوحنا به طور مستقیم خطاب به ایمانداران و به طور غیر مستقیم خطاب به مردم شرق و آسیا نوشته شد که در میان ایشان میلیون‌ها نفر برای رهایی از یوغ اسارت‌ها در آن زمان تشنه بودند و اشک می‌ریختند. امروز هم فریاد التماسی برای رهایی از سوی دنیا به گوش می رسد. مذهبیون به مسیح نیاز دارند، نه به مذهب. قدرتمندان به نجات دهنده ای نیاز دارند که بتواند آنان را نجات بخشد. فلاسفه و دانشمندان به کسی نیاز دارند که احتیاجات روانی و روحانی ایشان را برآورده سازد. و مسکین مطمئناً نیاز دارد بداند نجات دهنده‌ای وجود دارد که نه تنها میتواند او را نجات بخشد، بلکه همچنین قادر است او را بنا کند و به شکلی درآورد که باقی زندگی خود را برای خداوند زیست کند. انجیل متی توسط یک باجگیر که به طرز خارق‌العاده‌ای تحت تأثیر مسیح قرار گرفت و او را پیروی نمود، به رشته تحریر درآمده است. متی پیرو و همچنین رسول مسیح شد. بر اساس آنچه پاپیاس و آیس بیوس و دیگر پدران رسالتی اذهان داشتند، انجیل متی توسط خود او خطاب به قوم اسرائیل، یعنی قوم مذهبی و پیرو شریعت، به زبان عبرانی به رشته تحریر در آمده است. من آنقدر وقت ندارم که در مورد سابقه تک تک آنچه در بالا ذکر شده توضیح دهم، ولی خداوند قوم خود را توسط همه آنچه انجام شده است برای آمدن مسیح به دنیا آماده می کرده است. و عیسی مسیح از میان همین قوم برخاست، همانطور که خودش در یوحنا فصل 4 آیه 22 می گوید: زیرا نجات از یهود است. یک مورخ آلمانی میگوید خداوند از میان اسرائیل نجات دهنده‌ای برخیزانید. نجات از یهود است. سرزمین پر از خار و زمین بلا استفاده را برای نجات آماده کرد، زیرا گم شده بودند و به نجات احتیاج داشتند. انجیل متی یک کتاب کلیدی و مهم می باشد، زیرا به نوشته های عهد عتیق اشاره می کند و پیشگویی ها و نبوت های عهد عتیق را جمع کرده با آنچه در عهد جدید رخ می دهد مقایسه می نماید. ممکن است کسی بگوید که همین انتظار را هم باید از این کتاب داشت، زیرا در وهله اول به یهودیان نوشته شد. ولی نباید فراموش کرد که نویسنده فراتر می رود و بیش از هر یک از اناجیل درباره عهد جدید سخن می گوید. به عنوان مثال، در هیچ یک از اناجیل به کلمه کلیسا اشاره نمی شود مگر در انجیل متی فصل 16 آیه 18. بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم. رنان منتقد فرانسوی می گوید نوشته متی مهمترین نوشته در تاریخ مسیحیت می باشد و حتی مهمترین حقیقتی است که تا به حال به رشته تحریر در آمده. یک چنین نظریه‌ای از چنین شخصی بسیار قابل توجه می باشد. متی مرد باجگیری بود که به لمس و ملاقات عیسی مسیح تبدیل شد و به اراده روح خداوند و به قوت همان روح انجیل متی را نوشت که عمدتاً با قوم یهود سخن میگوید. انجیل متی برنامه‌ریزی خداوند را در اختیار ما قرار میدهد. ملکوت و پادشاهی خداوند اصطلاحی میباشد که در این انجیل به طور ویژه‌ای قید میشود. در واقع این کلمه 32 بار در این کتاب تکرار میگردد و به همین ترتیب پادشاهی دنیا 50 بار تکرار میگردد. داشتن درک درست از این کلمه پادشاهی خداوند برای هر کسی که انجیل و یا کتاب مقدس را ترجمه می کند لازم و ضروری می باشد. جای دارد که در اینجا مطلبی را خاطر نشان سازم و آن را در کمال صراحت و قاطعیت و با توجه به اصول مذهبی و شرعی بیان می کنم که پادشاهی و ملکوت خداوند با کلیسا یکی نمی باشد، یا به گفته دیگر آنها با هم تفاوت‌هایی دارند. آنها هم معنی نیستند. اگرچه کلیسا در پادشاهی خداوند قرار دارد، ولی کلیسا پادشاهی خدا نیست. به عنوان مثال، یک شهر در یک استان قرار دارد و یک استان در یک کشور، و شما نمی توانید یک شهر را یک کشور بنامید. به همین ترتیب کلیسا در پادشاهی خدا قرار دارد، ولی پادشاهی خداوند حکومتی آسمانی بر روی زمین است و کلیسا در این پادشاهی آسمانی و ملکوتی جای دارد. امروز است که من متوجه می شوم الهیاتدانان حقیقتاً جو لازم برای درک این حقیقت را مهالود و نامفهوم ساختند و آنچه را که به راحتی می توان فهمید بسیار پیچیده ساختند. بیچاره شبانانی همچون من که باید با تعاریفی ساده آنچه را دیگران پیچیده ساختند مفهوم و قابل درک کنند. پادشاهی آسمانی و ملکوتی حکومت آسمان بر روی زمین است. یهودیانی که انجیل خطاب بر ایشان نوشته شده بود فهمیده بودند که بر اساس نبوت‌های عهد عتیق پادشاه و فرمانروای آسمانی به زمین خواهد آمد تا بر روی زمین با معیارهای آسمانی حکومت کند. بنابراین چنین مطالبی برای ایشان تازگی نداشت. موضوع کتاب متی در واقع ملکوت و پادشاهی خداوند می باشد و اینکه بنیانگذار این پادشاهی بر روی زمین کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح. موضوع پادشاهی و ملکوت بسیار حائز اهمیت می باشد و در انجیل متی سه استدلال اساسی و مهم درباره این پادشاهی به رشته تحریر در آمده است. 1. موعظه بالای کوه که مفاد آن قانون این پادشاهی هستند و از سوی دیگر می توان آن را فهرستی ناتمام از آنچه که در این پادشاهی به اجرا در خواهد آمد شمرد. 2. سر مثل ها. در متی فصل 13 خداوند عیسی مسیح مثل‌هایی درباره ملکوت ذکر می‌کند و از پادشاهی خداوند به عنوان برزگر و یا همانند دانه خردل و چنین مواردی یاد می‌کند. 3. استدلال پیشرونده. معنی این استدلال این است که پیشاپیش در صدد پایه‌ریزی و بنای ملکوت و پادشاهی آسمانی بر روی زمین باشیم. با خواندن انجیل متا در می‌یابیم که عبارت پادشاهی خداوند عبارتی پویا و پیشرونده در این انجیل می‌باشد و این نکته بسیار مهمی برای ما است. یک تحرک اساسی و قابل توجه در انجیل متا وجود دارد که اگر آن را نفهمیم و از کنارش بی‌توجه عبور کنیم، همه انجیل را نفهمیده از نظر گذرانیده ایم. دقیقاً مثل این است که در یک جاده اصلی در حال رانندگی باشیم و خروجی را که باید از آن بپیچیم رد کنیم. بله دوست من، آن را از دست داده ای و در وضعیت سختی قرار گرفته ای. بنابراین اگر یک چنین حرکت و تحول اساسی را در کتاب متا از کف بدهیم، حقیقتاً نکته مهمی را باخته ایم. انجیل متا شباهت زیادی به کتاب پیدایش دارد. پیدایش و متا دو مبحث کلیدی و بسیار مهم در کتاب مقدس هستند و شما لازم است که با هر یک از آنها به اندازه کافی آشنایی داشته باشید تا از طریق آنها راه درست زندگی خودتان را پیدا کنید و تفکر خود را با آنها منطبق سازید. من به شما روشی را خواهم آموخت که توسط آن فصل‌هایی را که درباره ملکوت خداوند سخن به میان آورده است به راحتی پیدا کرده و بخوانید. من به دانشجویانی کلاسم همیشه میگویم که اگر نمیتوانید شبها بخوابید، لازم نیست در فکر خودتان گوسفند بشمارید. در عوض به زندگی خودتان از پنجره کتاب پیدایش نگاه کنید و سپس به زندگی خود از دیدگاه متا بنگرید. فصل به فصل هر یک از کتابها را به یاد آورید. فصل اول در چه موردی صحبت میکند؟ فصل دوم حول چه موضوعی میگردد؟ اگر از آن دسته افرادی هستید که نه تنها از شمردن گوسفندا خوششان نمی آید، بلکه به شمردن فصل‌های کلام نیز علاقه ندارند، لازم است که حتما با شبان صحبت کنید و بهترین روش برای صحبت کردن با شبان اعظم خواندن و مرور کردن کتاب‌های پیدایش و متا می باشد. این به شما کمک می کند که با آن شبان اعظم آشنا شوید. راستی فراموش کردم که بگویم صحبت کردن او با ما خیلی مهمتر از صحبت کردن ما با او. من نمیدانم که آیا برای گفتن به او حرفهای زیادی دارم یا نه، ولی مطمئن هستم که او حرفهای زیادی دارد که به من بگوید. من به شما پیشنهاد میکنم که فصلهای کتاب متا را یاد بگیرید تا این تبدیل و حرکت بزرگ و اساسی را از دست ندهید. حالا میخواهم به شما یاد دهم که چگونه فصلهای کتاب متا را تقسیم بندی کنید. من روشی متفاوت به شما میآموزم، ولی در این حال به شما کمک خواهد کرد که در موردش فکر و تأمل کنید. لازمه درک انجیل خواندن و فهمیدن کتاب متا می باشد. 1. شخص پادشاه فصلهای 1 و 2. 2. آمادگی پادشاه فصل 2 و فصل 1 آیه 16. 3. تبلیغ پادشاهی فصل 4 آیه 17 و فصل 9 آیه 35. 4. برنامه پادشاه فصل 9 آیه 36 و فصل 16 آیه 20. 5. اشتیاق پادشاه فصل 16 آیه 21 و فصل 27 آیه 66. 6. قدرت پادشاه فصل 28. اکنون توجه شما را به نکات اصلی فصل‌های انجیل متا جلب می‌کنم. فصل 1 شجره‌نامه و پیشینه عیسی تولد یافته از باکره. فصل 2 دیدار مجوسیان، فرار به سوی مصر، بازگشت به ناصره. فصل 3 یحیای تعمید دهنده، طلایه‌دار پادشاهی و ملکوت خداوند، آن که راه را آماده می سازد مژده آمدن ملکوت را می دهد. مسیح از دست او تعمید می گیرد. مسیح یا همان پادشاه. فصل 4. تجربه عیسی در بیابان، اعلام خدمت خود در کفرناحوم تا نبوت اشعیا کامل گردد. دعوت رسولان به خدمت. فصل 5 الی 7. موعظه بالای کوه. 1. ارتباط ملکوت با انسانها. فصل 5 آیه 1 الی 16. 2. ارتباط ملکوت با قوانین و شریعت. فصل 5 آیه 17 الی 48. 3. ارتباط ملکوت با خداوند. فصل 6 آیه 1 الی 34. 4. ارتباط فرزندان خداوند با یکدیگر. فصل 7 آیه 1 الی 29. فصل 8. 6 معجزه مسیح در این فصل نمایانگر تأیید او بر سخنانی می باشد که در موعظه بالای کوه فرمود. فصل 9. 6 معجزه دیگر از خداوند عیسی مسیح، دعوت متا به پیروی از خودش، مناظره با فریسیان. فصل 10. عیسی مسیح 12 شاگرد را برای اعلام و ترویج خبر خوش انجیل و آمدن ملکوت به میان قوم بنی اسرائیل اعزام می نماید. فصل 11. عیسی مسیح توسط شاگردان یحیای تعمید دهنده دوباره هویتش مورد سوال قرار می گیرد. شهرهای گناهکار و ناموتی در امر توبه را توبیخ و رد می نماید. دعوت زحمتکشان و گرانباران. فصل 12. مناظره و آخرین ابراز مغایرت بین مسیح و رهبران مذهبی و تهمت به عیسی. فصل 13. مثل‌هایی درباره ملکوت آسمان. فصل 14. سر یحیای تعمید دهنده از تن جدا می شود. عیسی مسیح به 5000 نفر غذا می دهد. شاگردان را به سمت دریای طوفانی می فرستد. بر روی آب راه می رود. فصل 15. عیسی مسیح کاتبان و فریسیان را مردود می شمارد. دختر زنی کنعانی را شفا می دهد. به 4000 نفر غذا می دهد. فصل 16. اختلاف نظر و مناظره با صدوقیان و فریسیان و تعالیم ایشان. اعتراف شاگردان. نخستین پیشگویی مسیح در مورد مرگ خود در حضور شاگردان و صحبت درباره کلیسا و قیام خود. فصل 17. تبدیل هیئت عیسی. شفای پسر دیوزده. مهیا نمودن پول مالیات از طریق معجزه. فصل 18. کودکان خردسال. گوسفند گم شده. مثالهایی درباره بخشش، سلوک و روش ریاست در کلیسای آینده. فصل 19. ازدواج و طلاق مطابق با معیارهای خداوند، برکت دادن کودکان، وضعیت شاگرد جوان و ثروتمند در ملکوت آسمان. فصل 20. حکایت کارگران در تاکستان. مسیح چهارمین و پنجمین پیشگویی در مورد نزدیک شدن به مرگ خود را در حضور شاگردان اعلام می کند. درخواست مادر یعقوب و یوحنا به منظور کسب جایگاهی در دست راست و چپ خداوند برای فرزندانش. شفای دو مرد نابینا. فصل 21. عیسی خداوند به عنوان کسی که به نام خداوند می آید وارد اورشلیم می گردد و هویتش برای همه آشکار می شود. مسیح خانه خدا را پاک می سازد، درخت انجیر را لعنت می کند، محکوم کردن رهبران مذهبی با مثالی در مورد دو پسر و ماموریتی که پدرشان به ایشان واگذار می کند. فصل 22. حکایت جشن عروسی پسر پادشاه. عیسی در مقابل سوالهای هیرودیان و فریسیان و صدوقیان هم جواب می دهد و هم سکوت می کند. فصل 23. هشدار به کاتبان و فریسیان و صدوقیان و محکوم کردن ایشان. عیسی برای اورشلیم گریه می کند. فصل 24 و 25 سخنان عیسی بر فراز کوه زیتون، مسیح به سوالاتی که درباره بازگشت او و نشانه‌های پایان زمان می‌شود پاسخ می‌دهد. حکایت ده باکره، حکایت قنطارها، روز داوری و جدا نمودن بزها و گوسفندان توسط شبان. فصل 26 توطئه قتل عیسی، تطهین عیسی توسط مریم در بیت انیا، خیانت یهودا، آخرین فسح، شام آخر، مژده عهد جدید در خون مسیح، سجده کردن در حضور خدا در باغ جتسیمانی، دستگیری و محاکمه توسط رهبران مذهبی، مسیح توسط پتروس انکار می شود. فصل 27 محاکمه، مرگ، خاک سپاری عیسای پادشاه. فصل 28 قیام و رستاخیز پادشاه، فرمان و مأموریت عظیم.